معادلات ساده از سری که حکم دارد. در رابطه با شرط بلوغ در متعاقدین از شد که شیخ انصاری رضوان الله علیه ادعای اجماع فرمودند باید طرفین معامله بالغ باشند و از این نتیجه گرفتند که بنابراین عقد صادر از سبی باطل هست. علامه در تذکره نیست تصریح دارند به اینکه صغیر مهجور علیه است به نص و اجماع. صاحب جواهر نیست ابتداعا نفی خلاف کردند در این مسئله، بعد ترقی کردند فرمودند می شود ادعا کرد که اجماع قائم است، بعد ترقی کردن گفتن این از ضروریات است و اصحاب مسئله بطلان عقد صادر از سبی را از قبیل امور مسلمه می دانند، فلذا دلیلی هم برای بطلان عقد سبی نیاوردن، گفتن این امر مسلمی است. در این حال چون در ادعای صاحب جواهر خدشه وارد شده است که در چند ایراد اشکال بر ایشان شده بود که مسئله این طور که ایشان فرمودن از مسلمان هست نیست، مخالف داریم، فلذا باید ما اقامه دلیل کنیم. اولا بر بطلان عقد سبی، بعد ببینیم که حق در مقام چیست. یکی از ادله‌ای که تمسک شده است به اون دلیل برای بطلان عقد صادر از سبی آیه شریفه وقتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، سوره نساء آیه 6. تقریب استدلالی به این آیه شریفه تارتن به صدر آیه است که وقتلوا الیتاما باشد و اخرى به ذیل آیه فان آنستم منهم رشدا، اما به صدر آیه واضح است که حکم به وجوب ابتلاء یتاما استمرار دارد تا زمان بلوغ نکاح، کنایه است از بلوغ. پس وجوب ابتلاء تا این غایت دلالت دارد بر این که اون تمیزی که معتبر است در صحت تصرفات سبی مطلق تشخیص نیست که بگیم آقا بعض از بچه ها مثلا در سن قبل البلوغ هم به لحاظ ممارست با داد و ستد و خرید و فروش در بعض از اجناس کاملا قبره هستند، بلکه حتی اذا بلغ النکاح که کنایه از بلوغ هست، دلالت می کند که این وجوب اختبار و آزمایش یتاما تا زمانی است که اینها بالغ بشوند. پس رشد قبل البلوغ فایده ای ندارد، باید رشد و بلوغ هر دو با هم محقق بشوند. اگر بنا بود صرف تمیز کفایت میکرد، چرا قید حتی اذا بلغ النکاح بیاد؟ دیگه این لازم نبود، ذکر این غایت در این فرض لغو میشود. پس معلوم میشود که ذکر این غایت که حتی اذا بلغ النکاح است، دلالت برای دلالت بر این معناست که مطلق تمیز فایده ای ندارد، اون تمیزی که همراه باشد با بلوغ. پس در حقیقت موضوع جواز تصرف یتاما مرکب است از دو جزء، یکی عبارت است از بلوغ و دیگر تمیز. هر تمیزی فایده ای ندارد. این صدر آیه شریفه است که دلالت دارد بر این که عقد سبی به لحاظ این که بلوغ ندارد باطل هست، چون صدر آیه دلالت دارد باید تمیز همراهی با بلوغ باشد. و اما ذیل آیه شریفه که فئن آنستم منهم رشدن فادفعوا الیهم اموالهم، جواز دفع یا وجوب دفع، بنابراین این که این امر عقیب حضر است ممکنه بگیم جواز دفع، یا نه بگید آقا ظاهر امر وجوب است، وجوب دفع اموال، اموال یتاما به یتاما در آیه شریفه متفرع شده است بر بلوغ نکاح. یا بر نفس بلوغ نکاح. خب از این معلوم شود که بنابراین بلوغ نکاح دخالت دارد در جواز یا وجوب دفع اموال یتاما به یتاما. پس این آیه شریفه هم به لحاظ صدر مورد استشهاد و استدلال قرار گرفته است، هم به لحاظ ذیل که فئن آنستم منهم رشدن فادفعوا الیهم اموالهم. تحقیق در این آیه شریفه اقتضا دارد که یک قدری مبسوط‌تر بحث بشود. احتمالات موجوده در این آیه را باید ذکر کنیم تا ببینیم در بین این احتمالات متعدده کدوم یکی در اینجا انسب است. یک احتمال این است که وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح نظیر این عبارت عرب است که اکلت السمکت حتی رأسها، که معنایی می شود اختبروهم تا کی، حتی بلوغ نکاح، یعنی تا زمان رسیدن نکاح، که این کنایه از اون بلوغ در حقیقت. حالا میخواد بلوغ به احتلام باشد یا به واسطه سن باشد یا امر سالس، اون مهم نیست. پس انقطاع زمان یتم میزان هست، لذا به بالغ نمیگن یتیم، گرچه حالا به یک تعبیری مجازن تعبیر یتیم در بالغین هم به کار برده شده است، ولیکن به هر حال از در اصطلاح اون کسی که یتیم است بالغ نیست و اون کسی که بالغ هست یتیم نیست. ممکنه به توجه مثلا به این که میگیم یتیم باشه در باب معارف، در باب عدم مثلا هدایت، شخص هدایت نشده گمراه هست، اونو میگن این شخص گمراه، این یتیم هست. گمراهان را باید دریابد، شرکی ایتام یک معنا کناییست. خب بنابراین احتمال که امر به اختبار مقید است به زمان بلوغ، تا زمان بلوغ اونها را آزمایش و امتحان کنید، دیگه بعد از بلوغ امتحان نکنید، این معنا میشه دیگه. یعنی وجوب اختبار و ابتلاء یتاما تا زمان بلوغ است. لازمش این است که بلوغ که عبارت اخرای از همون رشد است و تمامیت عقل اوست از در عرف، این تمام الموضوع هست، رشد تمام الموضوع است و بلوغ در صحت معامله دخالت ندارد. چرا؟ برای خاطر این که اختبار از زمانی که احتمال رشد داده می شود باید بشود، احتمال رشد یک سال مونده مثلا به بلوغ، باید همینجور اختبار بکنن و این وجوب هست تا زمان بلوغ. و زمانی که بلوغ حاصل شد این داخل در ایام لزوم اختبار است، یعنی حتی موقع بلوغ هم باید اختبار بکنن. موضوع اساسی جواز تصرف ایتام عبارت است از تحقق رشد، و چون تحقق رشد غالبا همراه است با بلوغ، لذا اختبار مقید شد، مقیا شده است به این قایت که عبارت باشد از چی؟ بلوغ. پس اصل رشد تمام الموضوع است. میخواد حالا رشد قبل البلوغ حاصل بشود، باید دفع کرد به احوال ابراب اونها و باید تصرفات اونها رو بگیم صحیح هست ولو قبل البلوغ اگر نشید باشد، یا اینکه رشد بعد البلوغ حاصل بشود. این یک احتمال که بنابراین تمام الموضوع میشود رشد، چه قبل البلوغ حاصل بشود چه بعد البلوغ. در مقابل این احتمال این است که تمام الموضوع بلوغ باشد، چه رشد حاصل بشود به بلوغ چه حاصل نشود. احتمال سومی هم در اینجا هست که بلوغ موضوع است اما به شرط حصول رشد. احتمال آخری هست که اول احتمالات است، این است که بلوغ و رشد معن دخیلند، موضوع واحد است مرکب از دو جزء، یکی بلوغ و دیگری رشد. پس اگر بنا شد بنابر احتمال اول که رشد تمام الموضوع باشد، چرا بلوغ رو مطرح کردن؟ وقتل الیتاما حتی اذا بلغ النکاح، و اگر معیار رشد است حتی اذا بلغ النکاح برای چی؟ با شما بگین حتی اینکه تبین رشد او، نه اینکه حتی اذا بلغ النکاح. نکاح برابری دخالت ندارد. جهتش این است که اختبار اختصاصی به غیر بالغ ندارد. اختبار چون فرض که عرض کردیم غایت هم در مغیب داخل است، بنابراین اختبار لازم است هم برای بالغ هم برای غیر بالغ، و اختصاصی به غیر بالغ ندارد. کما اینکه غیر بالغ باید اختبار بشود، بالغ هم باید اختبار بشود. چون ممکنه کسی توهم کند آقا اختبار مال غیر بالغ است، ولی بالغ بدون اختبار مال به اون دفع بشود و تصرفاتش نافذ باشد. خیر، بلکه بالغ هم باید رشد محقق بشود برای شما، که لذا اگر بالغ بود ولی رشید نبود تصرفاتش نافذ نیست. بالغ هست اما رشد ندارد. احتمال دوم در اینجا، پس به برابر احتمال اول تمام الموضوع عبارت شد از خصوص رشد، و ذکر بلوغ در آیه شریفه هم به این جهت است که توهم کسی نکند برای دفع توهم اختصاص اختبار به غیر بالغ. نه، برای اینکه این توهم نشود بالغین هم باید اختبار بشود، که ما اینکه غیر بالغ هم باید اختبار بشود. چرا؟ چون تا اختبار نکنید رشد شخص مشخص نمی شود. همون جوری که رشد غیر بالغ بستگی به اختبار دارد، رشد بالغ هم وابسته به اختبار هست. احتمال دوم این است که چون در احتمال اول عرض کردیم مثل اکلت و سمکت حتی رأسها هست، یعنی رأس را هم خورده است، در اینجا احتمال دوم این است که حتی برای غایت باشد، ولی غایت داخل در مغیا نباشد، به خلاف احتمال اول که در احتمال اول غایت داخل در مغیا بود. گفتیم ابتلا حتی بعد البلوغ هم هست. بنابر احتمال دوم، کلمه حتی در اینجا نظیر آیه شریفه کلو واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. خب اینجا واضح است که زمان تبین خیط ابیض دیگه اکل و شرب ممنوع است، نه اینکه بعد از تبین هم کلو و اشربو. بعد از تبین باید شخص صائم باشد، نه اینکه جواز اکل و شرب داشته باشد. پس غایت این حکم کلو و اشربو و اشربو عبارت است از تبین خیط ابیض، اما این تبین خیط ابیض داخل در مغیا که کلوبش نبو باشد نیست. پس پایان جواز اکل و شرب تبین خیط ابیض است، تا تبین شد دیگه حق اکل و شرب ندارد. اینجا هم همینطور بگیم آقا وجوب ابتلاء یتاما این استمرار دارد تا اذا بلغ النکاح، ولی اذا بلغ النکاح دیگه تبین و اختبار و ابتلا لازم نیست. خب بنابراین لازمش این است که اگر شخص قبل البلوغ به واسطه اختباری که شد رشدش احراز بشود، تصرفاتش بشود جائز. اگر بالغ شد دیگه اختبار لازم نیست. خب بالغ شد چی؟ دیگه وجوب اختبار تا زمان قبل البلوغ بود، دیگه بعد البلوغ اختبار لازم نیست. پس نفس بلوغ هم موضوع آخری می شود برای صحت تصرفات سبیل. پس بنابراین یتاما به یکی از این دو امر تصرفاتشان نافذ می شود، یک رشد که از ناحیه ابتلا و اختبار حاصل می شود و معلوم می شود، دوم بلوغ و نکاح. پس هر یک از این، لازم نیست هر دوتا باشد، یکی از این دوتا هم بود کفایت می کند. وجوب اختبار هم اختصاص دارد به خصوص قبل البلوغ، بعد البلوغ دیگه اختبار لازم نیست. چرا؟ چون موضوع آخر که موضوع مستقلی است برای جواز تصرفات سبی محقق شده است، که عبارت باشد از بلوغ نکاح. پس بنابراین ما دو تا موضوع داریم، یک موضوع عبارت است از تبین رشد و کشف رشد از ناحیه اختبار، دوم بلوغ. مگر اینکه کسی چنین ادعا کند که رشد از صفات لازمه بالغ هست، ولو به عنوان صفت نوع بالغین. نوعاً وقتی ما نگاه کنیم افراد بالغ رشد دارند. اگر این را ما قائل بشویم اینجا می توانیم بگیم آقا موضوع دوتا نیست بلکه یک موضوع است، زیرا عدم اختبار در حال بلوغ نه به خاطر این است که بلوغ مدخلیت دارد یا مستقلن موضوع است، بلکه به خاطر این است که رشد محقق می شود و بلوغ اماره بر رشد است. اگر ما رشد را استفاده لازمه نوعیه بالغین دانستیم، گفتیم بالغین نوعاً رشیدند. فقط فرق قبل البلوغ و بعد البلوغ، بعد از آنی که رشد را تمام الموضوع دانستیم، در این خواهد بود که علم به رشد قبل البلوغ احتیاج دارد به اختبار، ولی بعد از بلوغ دیگه اختبار نمیخواد. چرا؟ چون بالغین نوعاً رشیدند. پس معلوم شد که بنابراین استدراکی که شده است، ما دو تا موضوع نداریم، یک موضوع داریم و رشد. نهایت بلوغ اماره بر رشد است. اگر اماره بر رشد که بلوغ است داریم، دیگه نیازی به اختبار نیست. ولی اگر قبل البلوغ بخواهید بگین تصرف جایزه یا نه، باید اختبار کنید ببینید رشد دارد یا ندارد. پس موضوع دوتا نشد، موضوع یک چیز است و رشد. نهایت قبل البلوغ احراز رشد به اختبار است، بعد البلوغ به قیام الاماره و هو البلوغ على الرشد. ولیکن گرچه این استدراک را عرض کردیم محتمل است، ولیکن باید گفت کی گفته که از صفات نوعیه بالغین رشد است؟ ملازمه‌ای بین رشد و بلوغ نیست، ولو به حسب نوع. شما در کما اینکه می توانیم ادعا کنیم که در بعضی از امور ممکن است این معنا حاصل بشه، ولی اون رشد مورد اعتنا، اون رشدی که در صحت تصرف برای متعاقده لازم است، رشدی مثلا فرضون خرید نان و امثال زالک نیست. الان بعضی بچه ها هستن که از بلوغ هم میگذره، شاید حتی در حد درمون یک نان خریدن و سبزی خریدن رشد داشته باشن، همون هم معلوم نیست رشد داشته باشن. چرا؟ برای میره یک سبزی مونده میخره مثلا. پس این که میگید آقا بین رشد و بلوغ ملازمه نوعیه وجود دارد، یک صرف ادعاییست در خارج از در حال این عالم ذهن. وقتی ما در بازار میریم نگاه میکنیم، میبینیم افرادی که چندین سال از بلوغشان میگذرد، هنوز میبینیم اون رشدی را که باید در داد ستد داشته باشن ندارن. پس بنابراین این که بگیم غالب بالغین رشیدن، یک ادعای محضی است. بنابراین اگر گفته بشود بالغ، لازم نیست اختبار بشود. چرا؟ چون بالغ را ما رشید میدانیم. خب معناش این است که صرف حصول بلوغ کافی باشد برای جواز تصرف، ولو این که اون بالغ رشید نباشد. این کی ادعا میکند؟ کی قبول کرده این حرف را؟ اگر اینجور ما معنا کنیم لازمش این خواهد بود که بگیم استقلال یتاما و جواز تصرف یتاما معلول یکی از این دو امر است، یا رشد ولو قبل البلوغ، یا بلوغ ولو مع عدم رشد. اینجور می شود. این احتمال دوم. احتمال سوم این است که ما حتی را برای غایت بدانیم. و مراد از آیه این باشد، لزوم اختبار و ابتلاء یتاما واجب است از زمان احتمال رشد تا کی؟ تا زمان بلوغ. در زمان بلوغ یا رشد معلوم می شود، خب اگه رشید بود یطفع الیه من قال بود، یا اینکه نه رشد ثابت نمی شود، قهرن رد نباید بشود ولو بالغ هم هستن. لازمه این احتمال سوم که یعنی باید اختبار بشود تا زمان بلوغ، و زمان بلوغ باید رشد محقق بشود مضافاً بر بلوغ. از این معلوم می شود که صرف رشد به ما و رشدون فایده ای ندارد، بلوغ هم باید باشد، کما اینکه بلوغ به تنهایی و مجردن عن رشد هم فایده ای ندارد، باید بلوغ هم با رشد باشد. رشد و بلوغ توامان موضوع می شوند برای جواز دفع اموال یتاما به اونها. احتمال چهارم هم این است که ما حتی را حتی استینافیه بدانیم، حرف ابتدا بدانیم در مقام تعلیل، که انده به ازار هم ازای شرطیه، جمله شرط و جزا هم جزای اون حتی باشد، به این معنا که یجب و ابتلاء یتاما. که انده گفته میشه چرا یجب، چرا باید اختبار کرد؟ لعجل این که اذا بلغ النکاح و استیناس شده باشد از اونها رشد، یطفع الیهم اموالهم. خب در اینجا مدخلیت رشد به عنوان جزء موضوع نیست، یعنی احتمال چهارم به عنوان شرط است. لذا احتمال صحت جواز دفع ولو مع عدم حصول رشد وجود دارد، به خلاف وجه سوم که در وجه سوم دفع اموال یتاما مقید است به چی؟ به این که حتما باید رشد حاصل بشود. چون در اینجا عرض کردیم به مجرد بلوغ بدون رشد دفع اموال نمی شود، بلوغی که کاشف از رشد باشد اینجا موجب می شود که ما دفع اموال یتاما به اونها را جایز بدانیم. لذا دو جزء می شود موضوع جواز دفع، دو موضوع ندارد. وجه دوم این بود که دو تا موضوع داشت، اینجا موضوع واحد مرکب، موضوع یک چیز است اما مرکب است از دو جزء، یکی بلوغ دوم رشد. موضوع اون واحد، نه اینکه دو موضوع مستقل باشد، هر کدوم وجود داشت کافی باشد برای جواز رد اموال یتاما به اونها، نه، جواز و رد موضوع واحدی دارد، ولیکن اون موضوع واحد مرکب از دو جزء است. اون موضوع واحد عبارت است از بالغ رشید. بالغ رشید اگر بلوغ بود رشد نبود، موضوع محقق نشده. رشد بود بلوغ نبود، باز موضوع محقق نشده است. از هر اقوال این وجه سوم است. وجه اظهریت را انشاءالله عرض می‌کنیم. این احتمالات چهارگانه‌ای که در رابطه با این آیه شریفه وجود دارد و در میان این احتمال‌های چهارگانه احتمال سوم که موضوع جواز تصرف یتاما عبارت است از موضوع واحدی که مرکب است از دو جزء، یکی عبارت است از وجود بلوغ، دوم مسئله روح. والله العالم صلی الله علیه و آله و سلم. حالا بچه از ذریعت جرس کنیم فردا که چرا؟ Thank you.